السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان صدای بنده رو دارن؟ خب، با اجازه مسئول کلاس و دبیر جلسه، عزیزان ساعت 16 است و ما شروع میکنیم جلسه حالا پرسش و پاسخ یا وبینار با موضوع کسب و کار متعالی رو. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که این دوره رو گوش دادن یا دیدن و استفاده کردن. حتما برای همه عزیزان سوالاتی پیش اومده، حالا چند تا سوالم برای بنده ارسال شده قبل از جلسه و اگر در ضمن جلسه باز هم برای عزیزان سوالی پیش اومد یا از قبل سوالی بود، انشاءالله به صورت شفاهی یا مکتوب بپرسن. نسبت به اون زمانی که داریم حتما پاسخگو خواهیم بود انشاءالله. تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو و شهادت امام سجاد علیه السلام که در این ایام بود و شهادت رهبر بزرگ جبهه مقاومت اسلامی شهید اسماعیل هنیه رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم به ویژه. خب عزیزانی که سوال میپرسن یادشون باشه الان ما برنامه که در پیش رو داریم ابتدا سوالاتی که قبلا ارسال شده برای پشتیبان رو میخونیم و بعد به ترتیب سوالاتی که ارسال شده و ارسال میشه رو حالا میریم جلو و حالا اگه کسی سوال شفاهی هم داشت انشاءالله در خدمتشون هستیم. در سوالاتی که برای بنده ارسال شده، خب موضوع ما که کسب و کار متعالی بود چند تا بخش داشت که اگر عزیزان یادشون باشه که حتما این گونه هست. در جلسات اول مقدماتی گفتیم، مستحباتی گفتیم، اهمیت تقلید در احکام رو گفتیم و مواردی رو رسیدیم. یک مقدار سوالاتی که در وبینارهای قبلی پرسیده میشد گاهی اوقات خارج از موضوع کسب و کار متعالی بود، اما اگر برسیم انشاءالله با اولویت دوم به اون سوالات هم پاسخ میدیم. سال اولی که پرسیدن فرمودن سلام، در مورد معامله ربوی در صورت بودن هر سه شرط ربا محسوب می شود یا غیر اینه؟ یعنی هم کیلو، هم جنس بودن، هم مقدار کمتر بیشتر نبودن. که ما قبلا عرض کردیم در معامله ربوی در یا در معامله دو حالت پیش میاد که ربا اتفاق بیفته. حالا یک قرض ربوی داریم که اون حالتیه که فعلا بهش کار نداریم. یک معامله ربوی است که اگر کالاها، دو کالایی که میخواد با هم معاوضه بشه، عرفاً هم جنس باشه و به همراه این مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد و ملاک محاسبه شون کیلویی و پیمانه‌ای بودن باشد، یعنی هر سه شرط اگر با هم باشد این ربا محسوب میشه. لذا اگر همجنس باشن، کیلویی و پیمانه‌ای باشن، مساوی به مساوی معاوضه بشه، اشکال نداره. یا مثلا یکی از دیگری بیشتر باشد اما عرفاً همجنس نباشد، یکی کیلویی باشه یکی عددی باشه. و سوال کردن شخصی چایی به نفر میفروشه، اونم در قبالش چایی، خب کیلوییه، اونم در قبالش مرغ به اون شخص میده. درسته مرغ هم کیلوییه و ممکنه وزن یکی از اون یکی دیگه بیشتر باشه، اما مرغ و چایی اصلا همجنس نیستن، چه عرفن چه غیر عرفن اینها همجنس حساب نمیشن. اگر شخصی 10 کیلو چایی بده مثلا 20 کیلو مرغ تحویل بگیره، این ربا نیست. پس این سوال هم دقت کردین عزیزان، هر سه شرط در معامله ربوی باید با هم باشد تا بگیم اون معامله ربوی است. یک بار دیگه میگیم، دو تا کالا عرفاً هم جنس باشند، ملاک اندازش اندازه‌گیریشون کیلو یا پیمانه‌ای بودن باشد و یکی از دیگری بیشتر باشد. خدمت عزیزانی هم که سلام میکنن مجدد سلام عرض میکنیم و ببخشید دیگه اگر سلام ها رو نمیتونیم پاسخ بدیم و اگر متوجه بشیم که حتما جواب میدیم، اما حواسمون به متن و درس است. در همین مورد اگر کسی با سوالی برش پیش اومد میتونه متنش رو بنویسه و بپرسه. پس مشخص شد که تعویض چایی با مرغ ولو که یکی از دیگری بیشتر باشد به خاطر اینکه عرفاً هم جنس نیستن اشکالی ندارد. همینطور هر چیز دیگر، شما ممکنه فرش رو بدین به این نفر مثلا از اقوام، به جاش از او مثلا چند کیلو مواد غذایی بگیرید، یا مثلا ماشینتون رو به این نفر بفروشید در قبالش مثلا یک ماشین دیگه ای بگیرید، چون ماشین کیلویی نیست، ماشین عددی و عنوان روش داره. و هر کدوم از این معاوضه های شما که یکی از این شرایط نداشته باشد شامل ربای معاملی نمیشه. سالی بعد پرسیدن که اگر در معامله پیش فروش ابتدا شرط شد بعد از گذشت مثلا 6 ماه فلان چیز تحویل داده بشه، ولی اون چیز تحویل داده نشود، فهمودن که معامله باطل و طرف مقابل باید علاوه بر دادن اصل پول غرامت هم پرداخت کنه. یعنی سوالش اینه که علاوه بر این که شخصی که قرار جنس رو برای ما مهیا کنه و به ما بده سر موعد اون جنس رو نده، آیا ما حق داریم علاوه بر این که پولمون رو از اون میگیریم از اون غرامت هم بگیریم، یا فقط باید اصل مبلغ برگردانده بشه؟ این سوال رو لحظه تو ذهن عزیزان باشه، چون دو تا سوال بعدی هم کاملا مرتبطه، هرچند موضوعش فرق میکنه اما کاملا مرتبط با همین است. عزیزانی که سوال بفرستن انشالله در اولویت قرار میدیم، انشالله سوالاتو میخونیم و پاسخ خواهیم داد انشالله در اولین فرصت. و سوال بعدی اینه که پس سوال این شد که شخصی یک شیء رو پیش خرید کرده، سر موعد اون شخصی که فروشنده از تحویل نمیده، آیا ما علاوه بر این که پولمون رو از اون میتونیم بگیریم غرامت هم و خسارت هم میتونیم بگیریم، یا فقط باید اصلش رو بگیریم؟ سوال بعدی اینه که سلام وقت بخیر، میخواستم بدونم این خریدهایی که ما از اینترنت انجام میدیم مشمول این معاملات میشود که حالا بحث شده احتمالاً تو درس، چون ما جنس رو به صورت عکس میبینیم و خرید میکنیم و پست به ما تحویل میدهد، چنانچه جنس ایراد داشته باشد پس گرفته نمیشود، هزینه هم ابتدا گرفته میشود، اینجا معامله درسته یا اشکال شری دارد؟ این رو هم نگه دارید و سوال آخر هم من بخونم جمع ببندم در جواب برای این صد سوال. سلام، در معامله پیش فروش قطعی خودرو که مبلغ قطعی پرداخت می شود مثلا 3 ماه 90 روزه یا مثلا 30 روزه و زمان هم از طرف خودروساز تعیین می شود و نوع جنس هم مشخص، ماشین مثلا کویی که فلان مدل با این امکانات، حتی جزئیات امکانات چون کد اون خودرو هم مثلا تو سایت ثبت شده و جزئیاتش هم مشخصه، در صورتی که خودرو در زمان معین تحویل نشود، خب کارخانه ایران خودرو یا سایپا یا فروشنده مبلغی به عنوان دیرکرد از طرف شرکت خودروساز به خریدار پرداخت میکنه، حکم این پول چیست؟ پس سال 3 و 5 که خوندیم در مورد غرامت گرفتن یا دیرکرد بود، سال 4 هم بود که اصلا این کالایی که ما میخریم آیا اصلا شامل یک معامله شرعی میشه یا نمیشه، چون ما در معامله شرطمون این بود که بدونیم چه جنسی میخریم، اون کالا رو دقیقا مشخص باشه چه کالایی هستش و جزئیاتش بر ما معلوم باشه. این اولیه رو که حالا با پنجمی میذاریم یه لحظه توقف میکنیم. در مورد این خریدهای اینترنتی عرض کنم که اگر یادتون باشه در درس ما دو تا مثال زدیم، این مثال موبایل زدیم که یه وقت با شماره‌ای که رو کارتون نوشته یا عنوانی که روی کارتون موبایل یا در ظاهر موبایل هست، تمام جزئیاتش با یک جستجو در اینترنت به یک سوال از فروشنده معلومه. گاهی اوقات نه یک موبایلی به شما میارن هیچ جزئیاتش معلوم نیست، این کالا مجهوله، این خریدش با توجه به قوانین شرعی ایراد داره، باید مشخص بشه شما چه کالایی می‌خرید و به چه جزئیاتی می‌خرید. گاهی اوقات مثال زدیم تو مثال‌های بعدیمون که گردو می‌خواد شخص بخره، تمام گردوهای یک کامیون رو که نمیشه ببینه، یک نمونه یک مشت از اون خروار براش میارن، چند تا گردو رو باز میکنن، میگن این گردوها مال این باغ است، این هم نمونه گردوهاش، 10% 20% ممکنه خرابی داشته باشه یا مثلا پوسیدگی داشته باشه یا هنوز مثلا کامل نرسیده باشه، اینو هم در نظر بگیرید، اون شخص میخره. اگر معامله نه به همین گردو یا موبایلی باشد که شمارش مشخصه، خب وقتی عکسش به ما نشون میدن عملا جنس مجهول نیست. پس در خریدهای اینترنتی وقتی عکس کالا رو به ما نشون میدن، مثلا از دیجی کالا یا از مثلا با سلام یا از سایت های مختلف اینترنتی که خرید میکنید، دقیق جزئیاتشون نوشته و حتی در مورد اون افراد نظر دادن، این قطعا مصداق معامله مجهول نیست، معامله معلوم است، هرچند جنسی که برای شما ارسال میشه رو شما هنوز ندیدید. اما اینکه پس گرفته نمیشود اگه جنس معیوب باشد، این خلاف شرعه. اگه جنس رو برای شما فرستادن و کالا معیوب بوده و قبل از اینکه به دست شما برسه معیوب شده است، این اگه پس نگیرن خلاف شرع است و باید پس بگیرن. و شما اگه از طریق میتونید اون مال رو به اونا پس بدین یا پولتون رو به اونها ندید، مثلا فرض کنید پیک آورده پرداخت در محله، میبینید کالا معیوبه و میدونید که اگه این کالا رو تحویل بگیرید از شما پس نمیگیرن، همونجا از تحویل امتناع ببرزید. یه وقت تحویل گرفتید و بعد پیگیری کنید به اون پس بدید، به اون شخصی که مثلا کالا رو به شما فروخته پس بدید چون معیوب بود از اول، اینجا خیار عیب دارید. و اگه اون پس نگیره خلاف شرع انجام داده، اگر از طریق بتونید مالتون رو احیا بکنید باید اون کار رو انجام بدید، ولو تقاسن. مثلا مالی از اون دست شما، از اون شخص یا از اون فروشنده، اون مال رو بهش پس ندید یا از طریق دیگری جبران کنید اگر امکانش هست. اگر نه که دیگه روز قیامت رو برای همین کارها گذاشتن. اگر امکان شکایت قضایی هم هستش، مال مبلغش معتناب هست، از اون طریق هم میشه اقدام کنید، قانون حق رو به شما میده. در مورد سوال پیش فروش که شخص غرامت میخواست یا خرید خود رو که فروشنده به اون شخص غرامت میدهد، لازمه که یک چند تا کلمه جدید فقهی رو با هم مرور کنیم که حتما شنیدید اما شاید فرصت مباحثه با هم نداشتیم یا شما خودتون فرصت نکردید برای اون مباحث رو مطالعه کنید. این عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد، مثلا شاید این عنوان شنیده باشید در قراردادهای بانکی یا قراردادهای مثلا بازار. یا عنوان دیگری هست به نام خسارت تأخیر تعدیه که حالا مربوط به این خودرو نمیشه. یا عنوانی هست که قبلا بارها با هم مرور کردیم، وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون یا همون وجه التزام، که اگه بخوایم اینها رو خیلی مختصر مرور کنیم، خسارت تخلف از مفاد قرارداد یا خسارت تخلف از انجام تعهد، شخصی قراردادی با شما می‌بنده و میگه من در 3 ماه آینده فلان خودرو رو با این کیفیت و با این مشخصات به شما تحویل میدم، اگر تحویل ندادم تعیین میکنم خسارتی با عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد رو، من به شما این تضمین رو میدم. مراجع میفهمن اشکالی ندارد، این مصداق ربا نیست که بگیم ما به این نفر پول قرض دادیم الان داریم زیاده میگیریم یا مثلا در معامله ربوی میکنیم، نه. و یک مثال دیگه هم بزنیم، این شخصی که میگه مثلا میفهمد که 6 ماه قرار بوده تحویل بده و اون شخص تحویل نداده، آیا ما فقط یه وقت مثلا خودروساز است که خودش مشخص میکنه قبل از قرارداد میگه من اینقدر به ازای هر روز خسارت تخلف از انجام تعهد میدن یا خسارت تأخیر بهش میگن یا جریمه تأخیر بهش میگن، خود خودروساز میگه من این رو به عهده میگیرم و پرداخت میکنم. گاهی اوقات اصلا همچین صحبتی نشده، شما به یک باغبانی میگویید من اینقدر تون مثلا میوه میخوام، یا به یک خیاطی یا به یک حالا تولید کننده نه به یک فروشنده مثلا جود، میگید که من فلان کالا رو از شما میخرم، اونم میگه بله مثلا من 100 دست 50 دست کت و شلوار برای شما که مثلا فروشنده هستید یا مثلا کلی فروش هستید آماده میکنم برای 3 ماه آینده. در مورد این که برای 3 ماه چه اتفاق میفته اگه من آماده نکردم، هیچی مشخص نکرد. سوال بین اقلای عالم، بین افرادی که در بازار هستن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بعد از 3 ماه اگه این جنس آماده نشده باشد و پول هم پیش پرداخت شده باشه به اون شخصی که حالا تولید کننده هست، آیا اون شخصی که سفارش داده متضرر نشده واقعا؟ و اگه متضرر شده باشد شارع مقدس بگه نه مهم نیست، فقط اصل پولتو بگیر. یه حکم عقلی است و قانون هم در همین زمینه پرداخت غرامت رو در صورت ضرر اون صاحب مال یا شخصی که پیشنهاد یا درخواست اون کالا رو داده، قانون هم از اون حمایت میکنه و خسارت تأخیر تعدیه یا عناوین دیگری روش میذاره و اون پول رو علاوه بر اصل پول خسارت هم از اون شخصی که را سفارش رو پذیرفته میگیره. یا بعضی در رساله اگه نگاه کنید بعضی از موارد نوشتن که لازم است اون کسی که سفارش تحویل نداده به موقع نسبت به اون خسارت احتمالی به سفارش دهنده با اون مصالحه بکنه. ممکن اصلا قیمت رو تغییر نکرده تو این 3 ماه و واقعا اون شخص پولش دست این آقا بوده ضرر نکرده باشد، اما از این که نمیتونه کسب رو راه بندازه و میوه یا مثلا اون کوچه‌بارها در اختیارش قرار نگرفته، احساس خسران میکنه، چون جلوی یک سودی از او گرفته شده است. اینجا هم فهمان با هم مصالحه بکنه. پس گرفتن کرامت با توافق طرفین قطعا اشکال نداره. در برخی مواقع اگر همون اول هم مشخص کرده باشن فلان در صرف خسارت بده، اگر تأخیر بده، تأخیر داشته باشه در مثلا تحویل اون جنس، هم قطعا اشکال نداره اگر خسارتی مشخص بکنه. این از این. حالا من خسارت تأخیر تعدیل هم یک مثال براش بزنم. گاهی اوقات شما یک مبلغ رو، حالا سبا از این مثال هم تقسیم دادم، مثلا 100 میلیون تومان، 100 هزار تومان، هر مبلغی رو بدین یک ماه بعد شما برگرد. همه ما میدونیم که شما ممکن است شخص 100 هزار تومان مثلا بده، بگه 11 میلیون به من بعد پرداخت می بعد از 3 ماه، بعد از یک ماه. همه میدونیم این ربای قرضی است و جایز نیست. الان صدا بهتر شد؟ عزیزان فهمیدن صدا خراب شد؟ الان صدا اصلاح شد؟ ببخشید اگر صدا خراب شد. پس خسارت تأخیر تعدیه رو داشتیم میگفتیم، یعنی خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین. مثال زدیم گفتیم اگر ما به یک نفر 10 میلیون تومان قرض بدیم و بعد از یک ماه تا چند ماه از او 11 میلیون بخوایم، همه میدونیم این رباست و گرفتن اضافه جایز نیست، هرچند اصل قرض رو میگن جایز است. مثلا شما 10 میلیون تومان به من دادید و من بعد از 3 ماه قطعا 10 میلیون تومان شما رو بعد برگردونم، این اصل قرض صحیح است، اضافه نباید از من بخواید. سال بعد از 3 ماهی که ما با هم قرارداد بستیم، فرض بنده به هر دلیلی، چه دلیل کسادی بازار، چه دلیل حبس دین مثلا کردم، یا دارم نمیدم، به این میگن حبس دین، یا ندارم و نمیدم، دوچاره مثلا ورشکستگی شد، آیا شارع مقدس میگه شما که به کسی قرض دادید و موعد پریافت قرضتون و طلبتون فرا رسیده واجب است صبر کنید و اگر ضررم کردید اشکال نداره ضرر بکنید، یا میگه که بهتر است صبر کنید و ثواب داره اگه صبر کنید؟ کدومش؟ نظرتون کدومش میگه که واجب صبر کنید؟ مثلا بعد از 3 ماه شما به من پول قرض دادید، من بعد از 3 ماه به هر دلیلی پول شما رو نمیتونم بدم یا نمیدهم عمدن. بله، در قرآن تصریح شده که بهتر از صبر کنید، برای شما این گونه مثلا اولاست که به او نگاه کنید ببینید چقدر توان داره، فنظرتون الا میسره، نگاه کنید به توان او و به توانمندی او، بهش فرصت بده و ثواب صدقه رو داره، به قول دوست عزیزمون که فرمودن ثواب صدقه دارد، و اگه حتی به او ببخشی هم خیلی ثواب داره. اما آیا این واجب خیر؟ اگر همون لحظه ما پولمون رو خواستیم و نیاز داشتیم و ای به ما نداد، اما واقعا راضی نبودیم دست اون هست اون پول و خودمون گرفتار هستیم، به هر دلیلی لازم میشه شکایت بکنیم یا صبر میکنیم، ولی راضی نیستیم که این اتفاق افتاده. بعد از 6 ماه این پول میاد به ما پس بده، یعنی 3 ماهه بود بعد از 6 ماه، و با این تورمی که امروزه هستش، فرض کنیم با پول 10 میلیون تومان ما مثلا میشد یک ربع سکه بخریم، الان که 3 ماه گذشته ربع سکه 2 میلیون تومان گرون شده، آیا ما باید از او 12 میلیون بگیریم؟ آیا باید از او فقط همون 10 میلیون تومان رو بگیریم؟ چیکار کنیم که حق ما ضایع نشه این وسط؟ همه مراجع میفرمایند که در این زمینه مصالحه بکنید، که این نظر اجماعی است. برخی مراجع از این بالاتر گفتن میتواند مثلا از آقا نسبت به تورم، حالا علاوه بر مصالحه رو که فهمودن، تورم رو دقیق حساب بکنه، یا از همون اول حتی شرط بکنه که من به شما قرض میدهم به شرط اینی که تورم حساب بشه. بده یعنی قرار نیست من اینکه به شما قرض میدم یا شما اینکه به من قرض میدهید متضرر بشید، اصل پولتون قرار نیست کمتر بشه. اگر شما 10 میلیون تومان به من دادید، بعد از 3 ماه ارزش 10 تومان کم میشد، شما میتونید اون ارزشی که کسر شده رو بیارید رو مبلغ. حالا مثال ما این بود که در این مثال اگر کسی تأخیر کرده، ما راضی بودیم مثلا پولمون هم ارزش بعد از 3 ماه کم بشه، اما بعد از 6 ماه دیدیم خیلی داریم ضرر میکنیم، اینجا همه مراجع میفهمن یا مصالحه بشه، و برخی مراجع حتی بالاتر فرمودن که مناسبه با تورم میشه بیشتر از بگیریم. تورم هم قبلا تو فوت ها یا کلاس ها و توی جلسات پروژه بزرگ قبلی حتما شنیدید یا یادتون هستش که شاخص داره و میتونید دفاتر مراجع تماس بگیرید بپرسید مثلا ارزش پول مثلا 10 میلیون یک سال پیش با 10 میلیون الان چقدر مثلا فرق میکنه، آیا همون 10 میلیون ارزش داره یا نه، شخصی که میخواد مثلا بدهش رو پرداخت کنه چقدر بعد پرداخت، یا به قانون میشه مراجعه کرد. سایت هایی هم برای محاسبه هست که شاخص 129 عنوانش هست که باش محاسبه مهریه میکنن یا شاخص مهریه، اگه تو اینترنت بزنید قابل حساب کتاب هستش. برخیاش تاریخاش قدیمی مال سال 1401 تقریبی میشه با همونها اون وضعیت تورم رو به دست آورد. اگه خودتون نتونستین حساب کنید این تورم رو، میتونید از دفاتر مراجع یا از برخی بانک ها یا افرادی که مطلع هستن سوال کنید و تخمینی یا تقریبی با اون شخص مصالحه کنید و تورم رو بگید. پس خسارت تأخیر تادیه یک کار عقلی است و نکته بعدی این که قانونی است، چون در قانون مجلس شورای اسلامی اگه شو بخوام بهتون بگم در این لحظه اجازه بدید نظر به این که ماده 12 قانون صدور چک گرفتن وجهی به عنوان خسارت تأخیر تادیه را مجاز می شمارد. این قانون مصوبه 1355 در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اصلاحات روش انجام شده و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده. از آقا سوال کردن همچین وضعیتی داره، آیا ما اگه چکمون یا مثلا اون دریافتی ما مربوط به یک مثلا مرداد 1402 بوده، یک سال گذشته شده یک مرداد 1403. خب قانون میگه شما میتونید که خسارت تأخیر تادیه رو به نرخ روز بگیرید. حضرت آقا فرمودن خسارت ناشی از تأخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود مستند به تأخیر تادیه است. یعنی یک سالی که گذشته باعث شده که صاحب مال خسارت ببینه در زمان بدهکار است، یعنی بدهکار باید پرداخت کنه و ضامنه و حکم ربا را نداره. اینم یادتون باشه. حتی یکم بریم جلوتر، حضرت آقا فرمود از حضرت آقا استفتا کرد. حالا موضوع ما قرض و اینا نیست، اما چون در بحث معاملات میاد بسیار پیش میاد افرادی بدهی خودشون در معاملات دیرتر ممکنه پرداخت کنن، آیا حق داریم از اونها بیشتر بگیریم و این ربا هست یا نیست؟ مجموع این نظرات این شد که اگر صاحب مال کسی که طلبکاره و واسطه این تأخیر بهش خسارت وارد میشه و تورم طوریه که قابل حس هستش، بله میشه تورم هم حساب کرد و از او خسارت بگیره. پس خسارت تأخیر تادیه یادتون باشه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین، چه دین قرض باشه چه دین بدهی بابت یک معامله شرعی باشد، هم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم به تایید شورای نگهبان رسیده است و هم تصریح سبت از حضرت آقا است که گرفتن این جریمه و خسارت اشکالی ندارد. خب بریم یکم به این سوالات عزیزان برسیم که خیلی زیاد نشه و ما شرمنده عزیزان نشیم. اولین سوالی که در ابتدای بحث ارسال شد فرمودن که آقای محمدی جعفری اگه اشتباه نکنم در معامله نسیه چند روز میتوانیم پس از تحویل جنس به مشتری مهلت بدیم تا تعیین کنه چند ماهه میخواد تسویه کنه تا بر اساس طول مدت تسویه قیمت جنس را مشخص کنید. نگاه کنید اگر شخصی یک جنس را از شما خرید و نسبت به اینکه پولش رو الان میاره یا اینکه میخواد قسطی از شما بخره هنوز تعیین تکلیف نکرده بود، این یک بحث عرفی است. یه وقت شما مثلا کالایی مثل فرض کنید اغذیه است یا مثلا مواد غذایی است، این اگر یک ماستی از یک مغازه‌دار بخره و این که مشخص نکنه نسیه هست یا نه، هفته بعد بیاد بخواد مشخص کنه، همین میگن این چه وضع معامله است، این معامله اشکال داره. یه وقت میگه من میرم نونوایی میام پولشو میدم یا میرم نونوایی الان میام بهتون توضیح میدم در مورد پولش. خب این مثلا میگن این اشکال نداره، این مشخص دیر کردن در تعیین اینکه آیا نسیه است یا نقده. یه وقت هست یک کالایی مثل لوازم خانگیه، این هم تابع عرفه، من ندیدم جایی که میگم مثلا 3 روز باید صبر کنیم یا 2 روز یا مثلا فلان روز. کلمه 3 روز در مورد برخی کالاهایی که خراب میشه و از این حرفا گفتن مال معامله نقدی است که طرف پولش رو نمیاره. حالا باز توضیح بیشتر میتونیم در ادامه اگه سوالی باز پیش اومد بپرسید، من توضیح بیشتر بدم. کلیاتش از سوال شما اینو فهمیدم که آیا زمان خاصی داره. من میتونم بگم زمان خاص مشخص نشده است الا در برخی کالاها که حالا قید شده است، مثلا که این کالا اینقدر. حالا دقیقا کالا تو ذهنم نمیاد که دقیق قید کرده باشه. در مورد این که مثلا لوازم خانگی، شخص ممکنه از شما کالا رو بخره و شما مثلا لباسشویی یا مثلا یخچال بفرستید به منزل او و همکارتون رفیقتونه. این شخص اگه فردا بیاد برای اینکه مشخص کنه پول نقدی میخواد بده یا با شما نوع معامله نسیه رو مشخص کنه، شما ناراحت نمیشید. حتی اگه دو سه روزم بگذره ممکنه شما صبر کنید، بگید مبلغ قابل توجهی است، این شخص یا پول جور میکنه از من نقدی میخره مثلا به قیمت 20 میلیون، یا پول نداره من میام براش به صورت معامله نسیه تنظیم میکنم این قرارداد رو، مثلا 25 میلیون تومان یا مثلا 30 میلیون تومان مثلا 3 ماهه یا مثلا چند ماهه، این اشکالی نداره. پس روز مشخصی ندارد، طوری باشه که عرفاً نگن کالا رو برد و نسبت بهش تعیین تکلیف نکرد. گفتیم در کالاهای مثل لوازم مثلا خانگی ممکنه این تا چند روز هم باشد این زمان، و در کالاهای خوراکی مثلا حالا مواد غذایی اینها شاید چند ساعت هم بیشتر نباید بشه اگه به روز بیانجامد. خود این مثلا چند روزه نسیه حساب میشود و نسبت به اون قضیه که مبهم هستش باید با هم مصالحه بکنم نسبت به قیمتش و نسبت به نوع محاسباتش. باز اگر آقای جعفری سوالی پیش اومد یا سوالتون ناقص پاسخ داده شد بفرمایید، من عرضمو کامل کنم. فرمودن که نام جلالی، وقت بخیر. ببخشید استاد، وام های خانگی رو میشه لطف کنید بیشتر توضیح بدید که چطور نفر اول 100 کمتر، نفر دوم 200 کمتر و به همین ترتیب اینطوری نفر آخر باید کل وام رو از صندوق نگیره؟ حالا من دقیقا نمیدونم که راجع به چه ویژگی از وام قرض الحسنه خانگی صحبت میکنه. تا جایی که من میدونم وام قرض الحسنه خانگی خب انواع اقسامی دارد. یکی از مواردی که ممکنه بر عزیزان پیش بیاد این است که افرادی که زودتر وام میگیرن یا مثلا ممکنه بگن زمان پرداخت اقساطشون کمتر باشه چون زودتر وام گرفتن، یا مبلغشون کمتر باشه. وگرنه نفرات آخر رو معمولا سعی میکنن هواشون رو بیشتر داشته باشن، یا مبلغش رو بهشون بیشتر بدن، یا مثلا زمان پرداخت اقساطش رو طولانی‌تر بکنن. صندوق قرض الحسنه خانگی معمولا به این نحوه که نفر اولی که این صندوق رو بنا میگذارد و تشکیل میده میگه من وام اول رو خودم برمیدارم. این قرض به شرط قرض نیست که بگیم رباست، اصلا هنوز قرضی کسی نداده به کسی، هنوز کسی پولی نیاورده، یک مقدمه است برای راه اندازی صندوق قرض الحسنه خانگی. شخص میگه آقا این کار داره، زحمت داره، من خودم مثلا 50 میلیون تومان اول رو برمیدارم. 50 نفر هستن، هر نفر 1 میلیون تومان میذارن. ماه اول که شد راه انداز صندوق یا اون کسی که متصدی صندوق میشه این مبلغ رو برای خودش برمیداره. این هیچ اشکال شرعی نداره، حتی اگه از قبل هم شرط کرده باشه، چون اول هنوز قرضی نداده است که قرض بدهد به شرط قرض. نفرات بعدی هم عرض کردیم که نفر دوم فرض کنید که قرعه کشی میشود اسمش در میاد، این شخص 1 میلیون تومان که سرمایه خودشه و اون 1 میلیون تومان رو قرض داده است و اگر بهش این ماه قرض ندن میتونه مطالبه بکنه اگه اسمش در نیاد تو قرعه کشی. نه، پس قرض به شرط قرض هم نیست، چون ممکنه نفر آخر بیافتد و همون پول خودش رو مثلا فقط از صندوق که سرمایه گذاری کرده انگار ذخیره کرده و به دیگران قرض داده از صندوق بگیره. مثلا نفر 50 اگه بیفتد، بر فرض حالا میگیم صندوقی که هیچ ویژگی یا نکته خاصی ندارد که به ترتیب فقط قرعه کشی میکنند و وام میدهد، نفر 50 50 میلیون تومان در طول مثلا 50 ماه توی حساب گذاشته است و بعدم برمیداره. پس شرط به شرط قرضم صدق نمی کند که بگیم این شرط ربوی است یا قرض ربوی است. به همین ترتیب نفرات قرض الحسنه پرداخت دریافت میکنند و تا قبل از اینکه نوبتشون بشه به دیگران قرض دادند بدون هیچ شرط خاص الزام آوری، و بعد از اینکه قرعه به نامشون اومد علاوه بر اینکه مقداری پول خودشون دریافت میکنن، مقداری از این پول اضافه‌ای که دریافت کردن عنوان بدهی پرداخت میکنن. مثلا شخصی نفر دهم اسمش در میاد، تر این تنوع قرض الحسنه 10 میلیون تومان که مال خودشه، 40 میلیون تومان اضافه بهش وام میدن و این لازمه که ماهی 1 میلیون تومان بدهیشو بده. ممکنه سوال پیش بیاد بگیم که تو صندوق قرض الحسنه به این شخص نمیگن که 40 میلیون تومان بدهیتو بده، میگن 50 میلیون تومان بعد برگردونی، در حالی که 10 تومان مال خودشه. قبلا شاید اشاره شده در هر کلاسی که با اسناد دیگر داشتید یا مطالعاتی که کردید، به وام صندوق قرض الحسنه خانگی به آورده اعضاست. و اگر بگن که بله هر کسی وام گرفت فقط همون مبلغی که پول خودش نیست رو بعد برگردونه، این صندوق بعد از یک سال یا بعد از چند سال منحل میشه. برای که این صندوق قوام داشته باشه یا دوام داشته باشه، از اعضا باید اینگونه خواهش کنیم که علاوه بر این که شما 50 میلیون تومان گرفتی، 10 تومنش مال خودت بوده، 10 ماه گذشته این پولو دادی، 40 میلیون تومان ما بهت وام میدیم 50 تومن، برای که این صندوق بچرخد و ادامه دار باشد، شما تعهد بده که 10 میلیون تومان دیگه هم که انگار 10 ماه اضافه است که خودت قبلا پولش دادی، بازم به صندوق برگردونی تا صندوق دوام داشته باشه. این شروط در صندوق قرض الحسنه خانگی یا وام‌های خانگی منجر به ربا نمیشه و یکی از پاک‌ترین صندوق‌های قرض الحسنه همین وام‌های خانگی است. باز هم خانم جلالی اگه سوالتون خواستید کامل کنید و یا جواب بنده ناقص رو بفرمایید. خانم موقعی می‌فرمودن در احکام معاملات، معاملات وقفی و اجاره‌ای، 5 شرط برای کالای مورد معامله وجود دارد که مورد پنجم فروش خود جنس بود نه منفعت آن. در درس مثال منفعت ملک زده شد، میتوانید بیشتر توضیح بدهید تا متوجه شوید؟ این اجازه بدید که در فروش معاملات در حکم یا مثلا خرید فروش اجناس وقفی و اجاره ای من نکته ای رو خدمتتون عرض کنم بعد بیان کنم. کلا گفتیم که مال وقفی و مال اجاره ای قابل خرید و فروش نیست. و اگر خواستیم مال رو اجاره بدهیم باید چند تا شرط داشته باشه که این مال منفعتش قابل استفاده دیگران باشد بدون اینکه اصلش از بین برود. من فکر می‌کنم بس خرید و فروش این مال اجاره‌ای با شرط اجاره با هم خلط شده تو این سوال. من اینطوری برداشت کردم. یا سوال رو بعد بیشتر توضیح بدید. معامله اجاره در صورتی صحیح است که وقتی که ما می‌خواهیم از اون مال مورد اجاره استفاده کنیم، مال از بین نره، مثل میوه نباشه که خورده بشه، مثل آبی نباشه که نوشیده بشه، مثل رنگی نباشه که مصرف می‌شود، مثل یک خانه‌ای باشد که پس از استفاده از منفعتش اصلش باقی بماند. پس در مورد مال اجاره‌ای در صورتی می شود اجاره رو اون مال بسته بشود که اون مثل خانه باشد، منفعتش قابل انتقال به دیگری باشد، ولی که اصلش ثابت مال ماست. بس سر این بود. پس اگه در درس مثال منفعت مکسده شد، منظور این بود که مالی مثل میوه یا خودکار که به واسطه مصرف جوهرش دیگه اصلش بیفایده می شود قابل اجاره دادن نیست و قابل معامله اجاری نیست یا قابل وقف کردن نیست، چون اینا قابل فروش و خرید نیست. مال وقفی مال اجاری که مال اجاری که صاحبش باید بفروشه، مال وقفی هم در شرایط خاصی میشه بفروشه. ما بحثمون در اون بحث این در اون درس این بود که چه اموالی را میشود وقف کرد و چه اموالی را میشود اجاره کرد. جواب شرطی که اشاره کردید، اموالی که با مصرف اون اموال اصلش باقی بماند، به تعبیری منفعت اونها قابل انتقال به دیگران باشد و با استفاده از منفعت اصلش از بین نرود، مثل خودکار نباشد، مثل میوه نباشد، مثل خانه باشد، مثل درختی که میوه میدهد باشد. خانم مقیمی باز خدمتتون هست. فرمودن که خانم یوسفی که با توجه به تغییر قیمت طلا در صورت سفارش ساخت طلا مثلا دستبند چطور باید رفتار کرد؟ باید همون زمان کل هزینه و به نرخ روز رو حساب کنیم یا مقدار بیانه و بعد از اتمام کار به قیمت روز باید حساب شود؟ تکلیف شرعی و درست را لطفا بفرمایید. معمولا اینایی که طلا میسازن دو حالت دارن، حالا اینطوری که من مطلع هستم، اگر که از این هست بفهم، یا شما طلا رو به اونها میدهید اون آب میکنند و طلا رو درست میکنند طبق اون سفارش شما و اجرت ساختش رو از شما میگیرن و با توجه به قیمت طلا این اجرت ممکنه بالا پایین بشه و زمان تحویل این کالایی که مشخص کردن با شما قرارداد بستن اجرت محاسبه میشه و پرداخت میشه. ممکنه این مدار بیان اول داده باشید، ممکن نداده باشید چون طلای شما دست اون سازنده طلاست. گاهی اوقات نه، شما طلایی ندادید، اون شخص با طلاهای خودش میخواد سفارش شما رو انجام بدهد. و با توجه به اینکه طلا روزانه قیمتش تغییر میکند، اون لحظه‌ای که شما تحویل میگیرید با لحظه‌ای که سفارش دادید ممکنه درصد روی قیمت اومده باشه. اگر اون شخص طلا فروش قطعی به شما یه قیمتی بده و بگه اگر حتی اگر گرونم بشه من از شما بیشتر نمیگیرم، خب قطعا این اشکالی ندارد که بعید از این کار بکنن، مگر اینکه یه قیمت بالاتری از شما بگیرن یا اجرت ساخت رو اجرت بالایی بگیرن که اگر طلا هم گرون بشه توی مدتی ضرر نکن. اگر این کار طرف راضی باشه و همون اول قیمتی که هنگام سفارش با شما تفاهم کرده بگیره و مطالبه دیگه نداشته باشه، این که جایز است، شکی درش نیست. اما آیا میشود قیمت رو معلق بذاریم برای اینکه هنگام تحویل قیمت دقیق مشخص بشه و فاکتور دقیق بسته بشه؟ بله، شما در اصل سفارش ساخت دادید به قیمت روز، به این نحو که میگویید فلان طلا رو برای من بساز یا فلان انگشتر یا آلنگو یا مثلا گردنبند رو با اینقدر مقدار مثلا حجم طلا برای من آماده بکن. قیمت طلا میدونید چقدره؟ مبلغ اصل سرمایه همون اول رو پرداخت میکنید که اون طلا رو بخره. اگر این کارو کرد، طلا رو خرید با پول شما و پولش هم کامل از شما گرفته، فقط حق داره نسبت به اجرت به قیمت روز با شما محاسبه کنه. وقت مبلغ طلا هم شما بهش پرداخت نکردید، فقط به او سفارش دادید و او چون به شما اطمینان داره که این مالو ازش میگیرید، مثلا از شما 5 میلیون تومان یا چند میلیون تومان بیانیه فقط گرفته، این هم اشکالی نداره. هنگام تحویل کالا و اون طلای آماده شده قیمت روز محاسبه میشه، مبلغ بیانیه هم ازش کم میشه، بقیه‌اش رو شما باید به اون شخص پرداخت کنید. نسبت به این تکلیف این است که معامله قطعی اگر بسته میشود پول اون شخص شما کامل داده باشید، یا اینکه اون شخص دوست داره از شما با همون قیمت قبلی بگیرد که بعید است همچین کسی این کار انجام بدهد، یا اینکه اصل قیمت گذاری و تعیین تکلیف نسبت به حساب کتاب رو موکول میکنید به هنگام آماده شدن سفارش. اونجا این سفارش که آماده شد وزن میشه، قیمت روز محاسبه میشه و برای شما فاکتور میشه. در هیچ کدوم از این موارد اشکال شرعی بنده نمیبینم. باز هم عرض کردیم اگه عزیزان نسبت به پاسخها باز براشون سوالی پیش میاد یا لازمه کامل بشه بفرمایید. سوال فرمودن خانم احمدی در مورد خرید آب برای کشاورزی، آبیاری دارم، خیلی ربطی به درس نداره، خرید و فروش دیگه، اگر بپرسید اشکالی نداره. ببخشید من این سوال ندیدم که جواب بدم، دیدم سوال ارسال شده اما نخوندمش. اگه خانم احمدی بپرسید انشالله فرصت میشه جواب بدید. فروش قسطی رو اگر بیشتر حساب کنن نروی است یا نه؟ نه، ما عرض کردیم یه نفر یک کالایی داره، یک مثلا چرخ خیاطی یه خانمی داره 10 میلیون تومان میگه قیمت نقدشه، یکی از مثلا اقوام میگه من اینو میخوام بخرم از شما اما الان پول ندارم، ماهی 500 تومان میتونم بدم. خب 20 ماهه باش حساب کنیم، تا وقتی پول کامل دست ما بیاد ممکنه بخوایم ما وسیله بخریم، واقعا تورم یا اتفاقاتی که میفته ما متضرر بشیم. یا حتی تورمی نیست، شارع مقدس گفته که اگر شما نقدی حساب کنید یه قیمتی دارد، اگر قسطی های حساب کنید، اگر از اول مشخص کنید میتونید قیمت رو بیشتر بکنید. یا زمنه قسط من سمن، همچین تعبیری در تعابیر فقهی هستش که اگر زمان دار شد معامله میشه شما مقداری از سمن رو بیشتر بگیرید. و این به یا قانونی در این زمینه وضع شده است، مثلا فرض کنید که اگر شما خرید اقساطی لوازم خانگی دارید نباید ماهانه بیشتر از مثلا 2% از شما بگیره، اگر بگیرن غیر قانونی است. بلکه نه، بین دو نفر شخصی است که تابع هیچ مثلا اتحادیه هم نیستن. شخصی همین چرخیاتش رو میخواد بفروشه قسطی 20 قسطه، میگه من 20 قسطه دیگه به شما 10 میلیون تومان میفروشم، 15 میلیون تومان میفروشم، اشکالی نداره. پس فروش قسطی رو اگر بیشتر حساب کنن ربوی نیست، نه مستاق قرض ربوی است نه مصداق معامله ربوی است، بلکه مصداق فروش اقساطی است که شارع مقدس همه مراجع رو جایز میدونن. شخصی مال خودش رو میخواد به قیمت نقدی یه قیمت بفروشه، قسطی اما او رو اون مال رو میخواد دو برابر بفروشه اما قسطی. مثل اینکه نقدی نفر بخواد گرونتر از قیمت متعارف بفروشه، اگه طرف مقابل راضی به اون قیمت باشد اشکال ندارد. گفتیم مگر اینکه تابع قوانینی بخوایم باشیم یا عضو اتحادیه مثلا لوازم خانگی باشیم، و این اگه شخص به شخص بخواد بفروشه حتی نیاز به رعایت چند درصد و قوانینی که برای اتحادیه هستش هم نیستش. پس فروش اقساطی برای بار چندم عرض کنیم مصداق ربا نیست و تابع توافق طرفین است. شرطی که از اول مشخص کنن، نگن اگر هر ماهی دیر شد اینقدر تومن بهش اضافه میشه، این رباست. بعد همون اول مشخص کنن 10 ماهه هر ماهی اینقدر تومن، مجموعش سودش مشخص بشه. 20 ماهه هر ماهی اینقدر، جای 10 میلیون تومن 15 میلیون تومن. اما بعضی اشتباهی میکنن، میگن اگر نقدی بدی 10 تومن، هر ماهی که دیر بدهی اینقدر درصد. این مصداق ربای قرضی است، مصداق ربای جاهلی است. در عرب جاهلی عرض کردیم اشخاصی اموالی رو به تجار میدادن، هر سال ایام حج اینها وقتی به مکه می اومدن، کلیدران مکه یا اون افرادی که در مکه مقیم بودن و متمول بودن از لحاظ ثروت و لحاظ مکنت و قدرت، اینها اگر اون زمان طرف بدهیشو می آوردن با سودی که مشخص کردن ازش می گرفتن، اگر نداشت به اون مهلت می دادن، مثلا به ازای هر روز یا هر ماه اینقدر مبلغ یا اینقدر درصد روی اون بدهیش بیاد. مثلا ربای جاهلی است. پس فروش اقساطی از اول باید مقدار قسط و مقدار زمان پرداخت باز پرداخت مشخص بشه. سوال فرمودن که برای خرید لباس، شخصی خرید کرده و رفته تا سال بعد، تعیین هم نکرده بوده ولی عرف نهایت تا یک ماه بوده، بعد اینکه صاحب مغازه پیگیر شده بعد یک سال پول را پرداخت کرد، آیا مغازه دار اجازه دارد پولش را به روز حساب کند؟ بله بله قطعا. گفتیم که نظر مشهور مراجع این است که مطالعه بکنن لباسی که پارتال خریده چه قیمت اون لباس گرون شده باشه چه گرون نشده باشه، ممکنه صاحب مغازه یا صاحب مال بگه که من با این پول میخوام کار کنم. درسته که لباس گرون نشده یا مثلا من ظاهرا ضرر نکردم، اما کاسبی من دچار اختلال شده. یا بعد مصالحه میکنن، شخص رو توجیه میکنه، اون مبلغ اضافه زر میده و صاحب مغازه راضی است، یا اون شخص توجیه نمیشود، مراجعه ها به افرادی که ضابط قضایی هستن یا به حل شورای حل اختلاف میکنن، به قیمت روز اون مبلغ بدهی حساب میشه. کلا دارن این لباس ارزون بوده یا گرون بوده یا هرچی، میگن چقدر بدهی بوده، شخص میگه 1 میلیون تومان، با همین شاخص 129 محاسبه میکنن، میگن 1 میلیون تومان اون زمان ارزشش اینقدر کم شده است، اگه میخواد 1 میلیون تومان جبران بشود باید 200,000 تومان دیگر به این مال اضافه کنی به صاحبش برگردون. خسارت تأخیر تأدیه، این همون چیزی بود که اول بحث اگر از آن دقت میکردن گفتیم خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین، که گفتیم هم مستند قانونی دارد هم مستند شرعی دارد، که حتی شماره قانونش هم یادتون باشه عرض کردیم که ماده 12 قانون صدور چک که این رو تلویحا برای موارد دیگری مثل سفته و بدهی هایی که سند داره اون شخص در مراجع قضایی استفاده میکنن. سلام علیکم. فردی خانم تبچگی میفرمان که اگه اشتباه نکنده باشم خانم، چون عذرخواهی میکنم اگه اشتباه شده، فردی برنج خریده گفته 2 ماه دیگه پرداخت میکنه، یعنی نسیه برده و هنوز پرش، الان 1 سال شده و پرداخت نکرده، حتی تلفنش رو جواب نمیده، آیا میشه به قیمت روز حساب کرد یا نه؟ دقیقاً مثل مورد بالا. بله، تا 2 ماه شما حتی اگه نسیه هم برای 2 ماه نقدش مثلا برنج 1 کیلویی 1 میلیون تومان بوده، شخص نقدی نمیده، میگه میخوام 2 ماه بدم، شما میگین 2 ماه 1 میلیون 100 بعد بده، حتی اینا میتونستین چون قسطی مشخص کردین درسته، میگین 2 ماه 100 بعد، فرضی که 2 ماه گفتین همون قیمت نقدی با شما حساب میکنم، تا 1 سال شده یعنی 10 ماه بیشتر از اون تعهدش، قطعا هم قیمت برنج افزایش یافته هم اون صاحب جنس عذرخواهی میکنم ضرر کرده، و حتی در صورت عدم ضرر هم گفتیم که باید مصالحه بکنند، چون این شخص با این پول میتونست کارهای دیگه ای رو انجام بده یا بره بازم خرید و فروش کنه و سود بکنه و این کار اتفاق نیفتاده، و اگه مصالحه هم جواب نداد شخص میتونه از او به صورت قانونی مطالبه بکند. اون تورمی که یا اون ضرری که و خسارتی که مبتلا بهش. فهمودن که باز همین خانم عزیز فهمودن به دلیل تورم خیلی از جنس قیمتش تغییر میکنه و بالاتر میشه. بله، آیا مغازه‌دار میتونه جنس رو به قیمت روز بفروشه یا باید قیمت قدیم بفروشه؟ اگر مغازه‌دار هست تابع قانونه. نکنید اگر قرار باشه که مثل بعضی از موبایل فروش ها یا برخی از افرادی که لوازم خانگی میفروشن یا حتی برخی مغازه هر دفعه اخبار اعلام کرد که دلار اینقدر شده این جنس رو بخواد تغییر قیمت بده، در بازار هرج و مرج اتفاق میفته. لذا مغازه‌دارها تابع اتحادیه و صنف خودشون هست. اونها قانون دارن. مثلا میگن هر 3 ماه یک بار اگر دلار اینقدر گرون بشه اینقدر درصد رو قیمت ها میاد. اینا معمولا از کارخونه اتفاق میفته. یعنی کارخونه قیمت ها رو به روزستانی میکنه و روی اجناس میزنه. ممکنه بگید جنس های از قبل از این تغییر قیمت هست روش قیمت دیگه خورده. اگر مجوز قانونی برای تغییر قیمت دارید اشکال نداره. یعنی 3 ماه تورم اتفاق افتاده، جنس جدید میخواییم بخرید، قیمت گرون باید بخرید و اون تورم کاملا ملموسه و اتحادی و صنف شما به شما ایراد نمیگیره، قطعا به قیمت روز بفروشید اشکال نداره. اما اگر نه، شما جنس رو خریدید، هنوز هیچ اتحادیه‌ای و هیچ قانونی برای افزایش قیمت نیست، قیمت کارخونه روش خورده، قیمت از قبل تغییر نکرده، بعد شما میان خودسر با توجه به قیمت مثلا دلار یا تورم روز اینو تغییر میدید. این همون مقدمه هرج و مرج شارع مقدس هم به مراجع هم نسبت به این قضیه اجازه نمیدهند. پس گفتیم اگر قانون اجازه میدهد و تورم قابل ملاحظه است و اعمال شده است در اون کالاها، شما هم کالاتون رو ولی که خرید قدیم هست میتونید به قیمت جدید بفروشید. مثل کتاب. حالا این کتاب رو نگاه کنید، چاپ به کتاب انجام شده است. چاپ مربوط به مثلا 1 سال پیشه، قیمت روش خورده 10,000 تومان. الان شخص میخواد این کتاب رو چاپ کنه، خود ناشر میخواد چاپ کنه، هزینه چاپش میشه 10,000 تومان یا مثلا قیمت متفاوتی. خود فروشنده ها یا اون ناشر قیمت ها رو اصلاح میکنه. ما میگیم این تورم ملحوظ است، قانون بهش اجازه میده، قیمت کاغذ گرون شده، این هم قابل دفاع است. یه وقت نه، قیمت دلار گرون میشه اما کاغذ هنوز گرون نشده یا همچین قانونی در این زمینه به اینها اجازه داده نمیشه که اجازه نداده که قیمت رو گرون کنن، خودسر یک مغازه‌دار یا فروشنده کتاب میاد قیمت ها رو 10% افزایش میده، چون دلار مثلا 10% گرون شده یا طلا گرون شده، این کار جایز نیست. پس دقت کردید همه حرف من در جواب شما این بود که تابع قانون است یا قانون صنف یا قانون اتحادیه که در اونجا دارید کار انجام میدهید. اگر شخصی شخصی میخواد بفروشه، موبایل داره میخواد بفروشه، هر قیمتی که بده کسی بهش کار نداره، یا شخص دوست داره تو دیوار به جنس رو میفروشه، یا میخرن یا نمیخرن دیگه، کسی خواست بخره نه مجبور است نه اینکه لحاظ شرعی اشکال داره، هیچ مشکلی هم نداره. فرض کنید موبایلی که همه مغازه‌ها مثلا 4 میلیون تومان میدن، شما میگید مثلا من موبایلمو 5 میلیون تومان میدم چون دلار گرون شد، حالا اگه دیگه ممکنه به شما بخرن اون موبایل رو، چه اشکالی نداره برخلاف مغازه‌دار. فهمیدن خانم احمدی که آب کانال را کشاورزان نسبت به متراژ زمین‌هاشون می‌خرن و مدت مثلا 3 الی 4 ماه آب در کانال جاری میشه. حالا بعضی باغچه منزلشون به وسیله پمپ آب آبیاری می‌کنن. آیا میوه‌هایی که از باغچه خونه‌شون به ثمر میرسه خوردنش جایز است؟ مقدار از این میوه‌ها را فامیل برای ما می‌آورند. مقاله رهبری هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه که اگر معمولا نهرهای آبی در رودخانه ها یا از رودخانه ها منشعب شده در باغ ها یا چاهای آب پمپاژ میشه و توی نهرهایی که در مسیر قرار میگیره و به باغ ها میرسه، افراد نسبت به زمین کشاورزی یا باغی که دارن اینو میخرن. حالا چند فنجان مثلا ممکنه باشه یا ممکنه ساعتی باشه یا لیتری باشه، هر طور حساب میشه مهم نیست. مهم این است که در بین راه مقدار آب که به زمین فرو میره اون کیچ جلوش نمیتونه بگیره، کسی هم ضامن نیستش. ممکن کنار همونجا یک باغ میوه‌ای باشد که این میوه هم مثمر است، یعنی این درخت میوه است و ثمر هم داره و شخصی هم خب صاحب اون باغ ناخودآگاه و ناخواسته میوهش آبیاری میشه، چون آب بالاخره نفوذ به زمین داره. گاهی اوقات برخی به وسیله پمپ میان این آب رو میکشن، قطعا این جایز نیست مگر اینکه از صاحب اون سهم، اون کسی که سهم آب داره یا کشاورزه اجازه بگیره. حالا سوال، گاهی برای شما میوه میارن، نمیدونیم که، میدونیم اینا این کارا رو کردن بعضی وقتا، اما نمیدونیم که این میوه مال همین آبیاری است. آیا بعد سوال کنیم؟ اول اینکه سوال نباید بکنید. اما اگه به هر دلیلی یقین کردید که آبیاری این درخت از آب قصدی هستش، ما نمیگیم که بیام ازش نپذیرید، یا مثلا اگه شک دارید بهش مثلا توهین کنید بگید نه این میوه مثلا حرام است از طرفا. فقط اگه مصرف کردید از اون میوه، یا بالاخره مهمان اون شخص ممکنه شما بشید میوه رو در مقابل شما قرار بده، باید رد مظالم بدید آنچه که یقین دارید عزیزا نکنید. یه وقت یقین ندارید اصلا میکنن مقام معظم رهبری تشریف برن خونه مثلا اهل کتاب، اونجا میوه میخورن، در حالی که اگه برخی از افرادی که بخوان دقت عقلی شرعی بکنن میگن که آقا این حداقل اینه که اینا رو با دست خودشون شستن، مشکوک که مثلا به فتوای برخی از مراجع نجاست، به فتوای برخی از مثلا مراجع غذایی که مثلا برای شما میارن ممکنه تمیز نباشه چون اینا خیلی از احکام رعایت نمیکنن، و ممکنه حتی اللحاظ شرعی مساق غذای حلال نباشه. حضرت آقا میرن توی این خونه ها و غذا رو میخورن، آب رو میل میکنن، چای رو مینوشن و حتی میوه رو من دیدم میخورند، و یک فیلمی از آقا هست میبرن هم خودشون میخورن هم تیکه میکنن مثلا به پدر اون شهید، یا مثلا افرادی میدن که رفتن به دیدارشون و اونا شیعه نیستن، مسلمان نیستن و حتی مسیحی هم نیستن، و مثلا یک آینی دارن که مشکوک از طهارتشون. خیلی عجیبه. لذا اگر ما شک به حرمت نداریم مصرفش بدون شک اشکال ندارد، اما اگر یقین قطعی 100% داریم، اگر هم مصرف بکنیم اشکال ندارد، به این معنی که باید رد مظالم بدهیم، حساب کنیم که اگر صاحب اون شخص رو میشناسید، صاحب این آب رو میشناسید که باید بهش برسونید مبلغ، اگر نمیشناسید باید از طرف او صدقه بدهید به نیازمندان. مثلا فرض کنید یک سیب چه مثلا 5000 تومان مثال میزنم، اگر خوردید 5000 تومان از طرف صاحبش صدقه بدهید، صاحبش که این شخص، اما آبی که آبیاری شده است باعث شده که این میوه قصبی بشه، و حداقل بگیم شبهناک میشه. تأکید میکنم دقت در این زمینه ها و تفحص در این زمینه ها لازم نیست از نظر شرعی، و اگر دقت کرده به نتیجه رسیدید عرض کردیم که چیکار. اگر اشتباها مقدار آب داخل باغ اومده باشه، نوبت آب برای باغ دیگری بوده و اتفاقی از دریچه آب کمی آب وارد باغ شده، این اشکال نداره، عرض کردیم در مثال بالا گفتیم یا آب نفوذ کرده به زمین، یا بالاخره به هر دلیلی نشتی داشته، مصرف میوه های درختانی که اون آب نشون رسیده هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه ما قصور کرده باشیم، مثلا اون در دریچه رو باید می‌بستیم که تو باغ ما وارد نشه، در نبستیم. اگر قصور باشد، یعنی کوتاهی باشد، یا به تعبیر بگیم تقصیر از ما باشد، باید به صاحب اون باغ بگیم آقا مثلا یک مقدار آب نشتی داشته. معمولا من اینطور که از باغبان ها کشاورزان میدونم نسبت به این زمینه حساسیت ندارن و اینو اشکالی بهش وارد نمی‌کنن و میگن راضی است. هر وقت مگه اختلافی باشه، دعوایی باشه که شخص بگه راضی نیست. پس این هم عرض شد که اشکالی ندارد، مگر اینکه شما عمدن اون آب رو مثلا نشتی ایجاد کرده باشید که بعید است. لذا استفاده از میوه ها هم اشکالی ندارد. و فهمیدن که اگر صاحب خانه علی اللهی هست، این قلات هست که امام علی علیه السلام رو در حد خدا یا در صفات شبیه خدا برای او قائل می‌شوند، با رد مظالم قیمت خوراکی در منزلش خورده شده درست میشه؟ فرق نمی کنه، اصلا کافر فرض کنید. ما حق نداریم که مال کافر رو در جامعه اسلامی بدون اذن او بخوریم. برخی ممکنه که روایت های شنیده باشن یا در جاهای خونده باشن تاریخ و اینها، که اجازه داریم ما مال کفار یا مال افرادی که مثلا مسلمان نیستن یا شیعه نیستن رو مثلا مصرف کنیم بدون اذن اونها. نه، همچین چیزی نیست. حتی اگه کافر باشد، مگر کافر حربی که داره با ما میجنگه، خب اموالش به عنوان غنیمت ممکن در اختیار ما قرار بگیره، اما کافری که داره با شما در یک زمین و در یک مکان زندگی میکنه، حالا که اعتقاداتی به عقاید شما نداره و شما رو قبول نداره اصلا، ما حق نداریم از او اموالش رو بدون اذنش یا از اموالش بدون اذن استفاده بکنیم. لذا اگر علی اللهی باشه یا بیدین باشه، حتی لایک باشه، اصلا هیچ دین و مذهبی نداشته باشه، ما اگه شخص رو میشناسیم و اون شخص مطمئنیم که اموالش حرام است، که خب من نمیدونم این سوالتون اینه که ما از کجا میفهمیم، فرض کنیم این نفر کافره، از کجا میفهمیم اموالش حرام است؟ خوردن میوه در مزرعه‌اش که هیچ اشکالی نداره، رد مزرعه هم نیاز نداره. بر فرض این که این نفر مسلمان چه غیر مسلمان، علی اللهی، ما یقین کردیم اموالی که تحت ما قرار داده و ما مصرف کردیم مال مردم بوده یا حرام بوده، بله با رد مظالم حل می شود که ما به نیابت از صاحبان اصلی این مال مبلغی رو که حالا بنزه ارزش مصرف ما باشد از طرفشون صدقه میدیم. ببخشید اگه بحث این مدار یک طرفه شد و حالا کسی هم فرصت نشد سوال بپرسه، من از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. میدونم بعد از ظهر پنجشنبه هم هست، همه معمولا تو خونه ها هستید و کار دارید، احتمالا خانواده اذیت میشن اگه تونالی پای سیستم یا مثلا پای درس باشید. امیدوارم که زیاد اذیت نشده باشید امروز و ما رو ببخشید که هم تون صحبت میکنیم، همیشه به ما این نقد رو وارد میکنن، هم پای اوقات برخی الفاظ یا کلمات شاید واضح و شفافی رو به کار نبریم. امیدواریم که مفید بوده باشه این جلسه و ما در مسیر حرکت جامعه اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی قرار گرفته باشیم و در این جهاد بزرگی که در حال شکل گرفتن است، در این حرکت عظیم مقاومت اسلامی، با علممون انشالله با دانستن احکام شرعیمون بتونیم نقشی داشته باشیم و در میدان عمل هم که رسید انشالله سست نباشیم. امیدواریم اونایی که امروز تهران بودن شرکت کرده باشن در پشت جنازه این فرمانده بزرگ مقاومت، اونایی که دوست داشتن شرکت کنن حتما در ثواب این تشییع جنازه شریک خواهند. انشالله خدا به همه خیر بده و انشالله عاقبت ما ختم به خیر و ختم به شهادت در راه خدا و اولیای الهی قرار بگیره و انشالله سرباز امام زمان باشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم اگر از اون سوالی براش می شود از طریق مسئولین حالا کلاس ها سوالات رو تو ایتا می تونن بفرستن و من انشاءالله در اولین فرصت سعی می کنم پاسخ بدم انشاءالله. خداحافظی می کنم از همه بزرگواران و امیدوارم که بنده رو حلال کنم.